بعد 12 نیمه شب، این صدای رادیو فرداست. و این برنامه‌ای که دارید الان میشنوید اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا. بنده کیوان حسینی در این برنامه از همین حالا در کنارتون خواهم بود تا ساعت 1 بامداد، در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 4 مرداد 1390 خورشیدی، 26 ژوئیه سال 2011 میلادی. به شما درود میفرستم از استودیوی خبر رادیو فردا. پیش از اون که بهتون بگم توی برنامه امشب چه گزارشایی رو با هم میشنویم، مروری خواهیم داشت به خبرهای تازه با همکارم رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. دولت آمریکا روز دوشنبه از راهبرد جدیدی برای مبارزه با گروه‌های تبهکار فراملیتی پرده برداشت. با اجرای این راهبرد، گروه‌هایی که در جنایات سازمان یافته دست دارند با مجازات‌های تحریمی شدیدی روبرو خواهند شد. بر پایه این گزارش، برای مقابله با اقدامات گروه‌های تبهکار از کشورهای شوروی سابق، ژاپن، مکزیک و ایتالیا، قوانین مؤثری وضع خواهد شد تا قدرت مالی آنها را هدف بگیرد. شبکه‌های تبهکار فراملیتی با قاچاق انسان، مواد مخدر، جرایم اینترنتی و سایر اقدامات غیرقانونی هر ساله میلیاردها دلار به دست می‌آورند. پلیس نروژ روز دوشنبه شمار کشته شدگان حملات جمعه گذشته را 76 نفر اعلام کرد. روز جمعه آندرس بهرینگ بریویک با انفجار یک بمب دستساز در مرکز شهر اسلو و در مقابل دفتر نخست وزیری موجب جان باختن دست کم 7 نفر شد. ساعتی بعد این مرد نروژی 32 ساله شرکت کنندگان در اردوی جوانان حزب کارگر در جزیره کوچکی را برگبار بست. پیشتر خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی و بیمارستان ها شمار کشته شدگان را 93 نفر اعلام کرده بود. در همین حال روز دوشنبه نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات آندرس برویک در پشت درهای بسته برگزار شد. بر پایه گزارش ها در این جلسه روشن شد که این مرد نروژی در طراحی و اجرای حملاتش همدستانی داشته است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز دوشنبه آمریکا را متهم کرد که اقدامات خود علیه ایران را به اسرائیل واگذار کرده است. وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت خود چاره‌ای جز محو رژیم اسرائیل از صفحه روزگار ندارد. آقای نقدی این اظهارات را در واکنش به قتل داریوش رضاییان نژاد بیان کرد که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بود، در حالی که وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده که دخالت سرویس‌های جاسوسی غربی در قتل داریوش رضایی نژاد هنوز مشخص نیست. رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید طراح اصلی این جنایت فجی رژیم حاکم بر آمریکاست. مقامات منطقه خودمختار کردستان عراق میگویند شامگاه یکشنبه در گلوله باران شهرستان سیدکان توسط نیروهای سپاه پاسداران دست کم 2 غیر نظامی کشته و 3 نفر زخمی شدند. احمد قادر فرماندار این شهرستان به خبرگزاری ها گفته است گلوله باران شامگاه یکشنبه 4 ساعت ادامه داشت. سیدکان در 20 کیلومتری مرز ایران و عراق و در استان اربیل قرار دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دستگیری فردی را که به اخلال در نظام پولی و ارزی جمهوری اسلامی متهم شده تایید کرد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم از انهدام یک باند فساد ارزی خبر داده و گفته است که این باند در خارج از کشور بود، ولی شخصی که در ایران دستگیر شده از اعضای این باند بوده است. پگاه آهنگرانی بازیگر سینما و مستندساز پس از 15 روز از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز دوشنبه با اعلام این خبر افسود که خانم آهنگرانی به درخواست یک نهاد امنیتی بازداشت شده، اما در عین حال توضیحی در این باره بیشتر نداد. کیوان
ممنونم. تا از این خبرها رو از رضا جمالی با هم شنیدیم، اما گزارش‌های امشب مجله نیمه شب رادیو فردا. بیانیه تازه سازمان عفو بین الملل: شرایط حقوق بشر در ایران فاجعه بار است. از میرحسین موسوی تا زندانیان جنبش دانشجویی و کارگران و زنان، همه در این بیانیه هستند. شرح بیانیه تازه این سازمان را خواهیم شنید. حکم تازه آیت الله خامنه ای: شاهرودی شد مسئول هیئت عالی حل اختلاف قوای سگانه. این یعنی چه؟
تا کنون در 30 سال گذشته وجود نداشته به دلیل اینکه حجم اختلافات.
فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از ابعاد گوناگون این حکم تازه برای من خواهد بود. نامه دانشجویان لیبرال به احزاب و شخصیت‌ها و اعتراض به حجاب اجباری:
در این نامه تاکید اصلی بر حق مردم در رابطه با بهره‌مندی از انتخاب نوع پوشش زنان ایرانی.
یکی از امضا کنندگان این نامه در برنامه امشب از محتوای آن و اهداف انتشار آن می‌گوید. آیت الله خامنه‌ای در پایگاه نیروی دریایی ارتش، هدف چیست؟ خواهیم شنید. به همراه گزارش‌هایی از کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه و همچنین تحولات سوریه. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران با نوشتن نامه‌ای خطاب به شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی از شدت گرفتن برخوردهای نیروهای انتظامی با زنان و دختران به بهانه بدحجابی انتقاد کردند. در این نامه از شخصیت‌های مختلف خواسته شده موضع خود را درباره آزادی نوع پوشش و لغو حجاب اجباری صریحاً اعلام کنند. در این نامه آمده: به باور ما مردم ایران که بار جنبش سبز را به دوش کشیده و متحمل هزینه‌های بسیار شدند، حق دارند از برنامه‌ها و اهداف احزاب و نخبه‌های سیاسی مدعی نمایندگی آنها به شکل دقیق مطلع شوند. فرین عاصمی با علیرضا موسوی از اعضای تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران گفتگویی کرده و نخست از او پرسیده چرا در این زمان این نامه و این درخواست مطرح شده. علیرضا موسوی:
به نظر میرسه بعد از شرایطی که جنبش اعتراض مردم طی کرده و بعد از گذشتن چند حدود 2 سال از این جریان، زمان مناسبی باشه برای شکل‌گیری یک گفتگوی انتقادی بین گروه‌های سیاسی و پرسش‌هایی که منجر بشه مواضع گروه‌ها به صورت واضح و مشخص بیان بشه در رابطه با مسائل مختلف، و این شفاف‌سازی سبب بشه که اهداف گروه‌ها و آرمان‌هایی که دنبال می‌کنن و هم مردم و هم گروه‌های مختلف آگاه بشن ازش. من فکر کنم که دیگه بعد از گذشت این مدت بهترین وقت همین موقع باشه.
آقای موسوی، در نامه به چه نکاتی اشاره شده؟
در این نامه تاکید اصلی بر حق مردم در رابطه با بهره‌مندی از انتخاب نوع پوشش زنان ایرانی و همچنین روابط اجتماعی که افراد دارن و روابطی که باید آزاد باشه و این جزء حقوق مردم روش تاکید شده. خب به هر حال حجاب اجباری در متن قوانین جمهوری اسلامی گنجونده شده و جزء قوانین مدون جمهوری اسلامی و به نظر میرسه که الان زمان مناسبی باشه که این کلیت حجاب اجباری، نه تنها برخورد قهرآمیز با پدیده حجاب، بلکه انتقاد کلی نسبت به حجاب اجباری و این قانون صورت بگیره و گروه های سیاسی مواضعشون رو مشخصا اعلام کنن. متاسفانه ما خیلی از گروه ها برای که بخوان این برخورد رو محکوم کنن تاکید میکنن که نه، برای حجاب باید کار فرهنگی صورت بگیره و به نظر میرسه این به نوعی زیر سوال بردن حقوق مردم باشه، وقتی که به جای اینکه بیایم ما تاکید کنیم که مردم از حق انتخاب نوع پوشش برخوردارن و این قانون ظالمانه است، قانون حجاب اجباری ظالمانه است، ما تاکید بر کارهای فرهنگی ما میبینیم که انگار که این حق پیش‌فرض گرفته نشده و حالا برای سلطه و برای اجرای این قانون به ابزار نرم توصیه میکنن که این درست به نظر نمیرسه و بهتره که به جای این برخوردها بر حق مردم تاکید بشه.
نامه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال خطاب به چه کسانی نوشته شده؟
نام افرادی که در جریان جنبش اعتراضی مردم، گروه های سیاسی و شخصیت های مرجع و تاثیرگذار در این جنبش حضور داشتن به صورت موردی به نامشون برده شده و ما خواستمون اینه که توجه داشته باشن به این نامه به عنوان یک تشکل دانشجویی و یک تشکل که در جریان اعتراض و خودش جزی از این جریان اعتراض مردم میدونه توجه داشته باشن و پاسخ شفاف و مشخصشون خطاب به این پرسش اعلام کنن و این یک سنت بشه، سنت گروه های سیاسی بتونن از همدیگه سوال بپرسن و اهداف گروه های دیگر بدونن و احتمالا اگه بخوان حمایتی بکنن یا وارد گفتگوی بشن به عنوان یک پیش زمینه از اهداف همدیگه با خبر باشن.
صدای علیرضا موسوی از اعضای تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران را می‌شنیدیم در مصاحبه با همکارم فرین عاصمی و اعتراض این دانشجویان به حجاب اجباری. و ما روز دوشنبه به موازات نشست افتتاحیه سفیران جنبش سبز در پاریس، سازمان عفو بین الملل پیامی فرستاد. عفو بین الملل در پیام خود به وضعیت رهبران جنبش سبز و همسرانشان اعتراض کرد. شرح بیانیه تازه سازمان عفو بین الملل را در گزارش همکارم میرعلی حسینی می‌شنوید.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود با اشاره به انتخابات 22 خرداد 88 شرایط حقوق بشر در ایران را فاجعه بار می‌خواند و می‌افزاید نیروهای امنیتی همچنان بر اعمال مکرر خشونت بر ضد تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز و بازداشت آنها ادامه می‌دهند. به گفته سازمان عفو بین الملل بسیاری از بازداشت شدگان مورد شکنجه قرار می گیرند و صدها تن از آنان در دادگاه های غیر منصفانه به زندان و همچنین مرگ محکوم شدند. عفو بین الملل از جمله به موارد میرحسین موسوی و مهدی کروبی رقیبان محمود احمدی نژاد در انتخابات 88 اشاره می کند که ماهاست در حصر خانگی به سر می برند و شرایط امنیتی همسرانشان را نیز یادآور می شود. عفو بین الملل می افزاید افرادی که در جهت افشای موارد خشونت‌ها و نقض حقوق بشر اقدام کرده اند زندانی شدند و وکلایی که از موکلانشان دفاع کردند نیز با لغو پرونده وکالت روبرو هستند. عفو بین الملل ضمن اشاره به سخنان مازیار بهاری خبرنگاری که پس از آزادیش از زندانهای ایران گفته بود بدترین کابوس زندانی فراموش شدن است، در پایان پیام خود از دولت جمهوری اسلامی می خواهد چرخه سرکوبی ها را پایان دهد و آزار مدافعان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و اعضای اتحادیه های کارگری و دانشجویی را متوقف کند و به تعهداتش به قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد.
گزارش بود از همکارم میرعلی حسینی و همزمان با اینکه یک بار دیگر یک سازمان معتبر بین المللی مدافع حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض میکرد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی در حکم خود اعلام کرد که این هیئت در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شده است. آیت الله خامنه ای، محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباس علی کتخدایی و صمد موسوی خوشدل را نیز برای مدت 5 سال به عنوان اعضای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه انتخاب کرد. فاطمه حقیقتچون، نماینده دوره ششم مجلس مقیم آمریکا، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی با اشاره به تشدید اختلافات دولت و مجلس در 2 سال اخیر و دخالت رهبر جمهوری اسلامی برای حل این اختلافات چنین میگوید:
حجم این اختلافات بسیار زیاد هست که شخصا وقت بسیار زیادی رو از آقای خامنه‌ای میگرفت و همین دلیل تصور من این هستش که حجم این اختلافات زمینه اصلی تشکیل این شورای جدید و تأسیس چنین شورایی تا کنون در 30 سال گذشته وجود نداشته، به دلیل اینکه حجم اختلافات هیچگاه بین قوای سگانه تا این حد نبوده. به همین دلیل خوب ایشون یک هیئتی رو تشکیل داده به امید حل اختلافات قوا.
ارزیابی شما از ترکیب این هیئت چیه؟
به نظر من ترکیب خوبیه با توجه به مقتضیات فعلی. یعنی اولا خوب آیت الله خامنه ای خواسته کسایی رو بذاره که حتما تابع نظرات شخصیشون هستن و خب اون افراد روابط بسیار نزدیکی با دفتر آقای خامنه‌ای داره و دوم بعضی از این افراد که من از نزدیک میشناسمشون، سابقه همکاری باشون داشتم، مثل ابوترابی، کلن شخصیتن تلاششون ایجاد صلح و آرامش و حل اختلاف هست و بنابراین واقعا از این جهت چنین اشخاصی هم منصوب کردن که اصولا اینطوری برداشت نشه که مثلا این افراد دارن جانبداری از یک دستگاه میکنن. اونایی که من میشناسم، اونایی که من نمیشناسم، خب هیچ نظر خاصی ندارم.
آیت الله خامنه ای در حکم خودش نوشته که لازمه مسئولان عالی نظام خودشون در تعامل با یکدیگر روابط قوا رو به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی رو رفع کنند و کمال همکاری رو با این هیئت به عمل بیارن. به نظر شما آیا این هیئت میتونه در حل اختلافات قوا در شرایط سیاسی امروز ایران موفق عمل بکنه؟
فکر نمی کنم، احتمالش بسیار ضعیف هست، نه به دلیل افرادی که عضو این هیئت هستند، بلکه به دلیل ماهیت این اختلاف ها و تنش ها بین قوا که اصولا این اختلاف ها ناشی از برداشت های کاملا شخصی غیر منطبق با قانون اساسی و قوانین موضوع هست و در بسیاری از موارد که حتی خود آیت الله خامنه ای هم دخالت کرده با ضرب و زور یه چیزی حل شده. بنابراین به دلیل اینکه مرتبا به نقض قانون اساسی پرداخته میشه در کشور توسط آقای احمدی نژاد، توسط دستگاه های دیگه و اصولا قانون اساسی میثاق ملی نیست، افرادم برداشت های شخصیشون رو میخوان اعمال بکنن، من بسیار بعید میدونم که چنین شورایی به توان کارآمدی داشته باشه و مؤثر باشه. صرفا یه نهاد دیگه توی نهادها اضافه میشه. متاسفانه به جای حل اساسی مسائل کاملا صورت مسئله حذف میشه.
صدای فاطمه حقیقت جو رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم بهروز کارونی و تحلیل این نماینده سابق مجلس رو درباره حکم تازه آیت الله علی خامنه ای درباره محمود هاشمی شاهرودی و ایجاد هیئت عالی حل اختلاف قوای سگانه. و البته آقای خامنه ای این حکم رو در زمانی صادر کرد که به تازگی دیدار دو روزه خودش از پایگاه‌های دریایی ارتش در نزدیکی تنگه هرمز رو به پایان رسونده بود. فرمانده کل نیروهای مسلح ایران در این بازدید از منطقه اول دریایی ارتش در بندر عباس دیدن کرد. این موضوع مسئله اصلی گزارش بعدی مراد ویسی.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای khamenei.ir روز دوشنبه به طور وسیعی به انتشار خبر بازدید وی از نیروهای دریایی ایران پرداخته است. این سایت همزمان با انتشار خبر بازدید آیت الله خامنه ای از پایگاه دریایی بندر عباس 11 خبر مرتبط دیگر با این موضوع را در صفحه اول خود قرار داده است. در یکی از تازه ترین این خبرها دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در یک فیلم تبلیغاتی میگوید عبور ناوهای ایرانی از کانال سوئز و ورود آنها به دریای مدیترانه در زمستان گذشته به دستور مستقیم آیت الله خامنه‌ای بوده است.
دومی تدبیر آقا جالمی اجرا شد پس کانال سوئز همین که ما همیشه دنبال این بودیم که ما باید در دریای آزاد حضور داشته باشیم. تمام منطقه مدیترانه رو تحت تاثیر قرار دادیم. اینو باور نمی‌کنم که ما بتونیم ناو ببریم دریا.
هفته گذشته نیز دانشگاه دفاع ملی ایران میزبان یک نشست درباره نیروی دریایی بود. در این نشست بر ضرورت توسعه مأموریت‌های نیروی دریایی تأکید شد. حسین آریان افسر پیشین نیروی دریایی ایران که هم‌اکنون در واشنگتن اقامت دارد درباره اهداف جمهوری اسلامی ایران از توسعه فعالیت‌های نیروی دریایی چنین می‌گوید:
فکر میکنم که بخشی از این اقداماتی رو که در جمهوری اسلامی انجام میده باید در چهارچوب سیاست خارجی ایران در منطقه خلیج فارس و به طور کلی در خاورمیانه بررسی کرد. با توجه به اتفاقاتی رو که در منطقه خلیج فارس افتاده، در بحرین ما شاهد اون بودیم، برنامه آمریکا برای خروج نیروهایش از عراق و به طور کلی مسائلی رو که بین ایران و عربستان سعودی بوده، ایران در این راستا داره مأموریت نیروی دریایی رو میخواد گسترده‌تر بکنه.
نیروی دریایی ایران در چارچوب توسعه مأموریت‌های خود در دو سال اخیر 14 ناوگروه را برای مقابله با دزدان دریایی به خلیج عدن اعزام کرده است. مأموریتایی که با تشویق مستقیم آیت الله خامنه ای روبرو شده است. تماس رادیویی آیت الله خامنه ای را میشنوید با یکی از این ناوگروها.
کاپیتان جان مرجان تماس نموده است با گروهی موثر و مستمر در دریا و انجام جشن‌های مسبب جهت تثبیت کامل عملیاتی اصطلاحی در منطقه تحت مسئولیت خود برمرداری نماید.
آفرین، انشاءالله موفق و مؤید باشید. این مأموریت‌ها رو لحظه لحظه به حساب جهاد در راه خدا بگذارید. سلام من رو به همه کارکنانتون برسونید.
با توسعه فعالیت‌های نیروی دریایی ایران، سوالی که پیش می‌آید این است که این مأموریت‌ها تا چه حد با امکانات و تجهیزات نیروی دریایی ایران هماهنگ است. حسین آریان، افسر پیشین نیروی دریایی ایران در واشنگتن:
مأموریت باید یک تناسبی داشته باشه با توانایی نیروی دریایی ایران و در اینجا هیچ تناسبی نیست. اینا واقعا توانایی رزمی به اون معنا ندارن، اینا به طور کلی شو است. فرستادن یک زیر دریایی به باب المندب و دریای سرخ بدون پوشش هوایی، بدون هیچ گونه پشتیبانی لازم غیر از اینکه یک ناو لوجستیکی با این همراه باشه، چه معنی داره؟
در مجموع به نظر می رسد هدف از توسعه فعالیت‌ها و مأموریت‌های نیروهای دریایی ایران هرچه که باشد، این فعالیت‌ها از حمایت صریح، جدی و مستمر آیت الله خامنه‌ای، فرمانده کل نیروهای مسلح ایران برخوردار است.
گزارش همکارم مراد ویسی رو با هم شنیدیم. در روز دوشنبه، یعنی روزی که تقریباً 21 دقیقه پیش به پایان رسید، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک تبرئه نشده و پرونده متهمان این پرونده در دست بررسی است. این در حالی است که سعید مرتضوی هفته گذشته گفته بود سه متهم این پرونده از جمله خودش تبرئه شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود گفت سعید مرتضوی و دیگر متهمان پرونده کهریزک هنوز معلق هستند، تبرئه نشدند و پرونده آنها در دادسرای عمومی و دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی است. گفته های غلام حسین محسنی اژه‌ای پس از آن صورت گرفت که روزنامه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از وضعیت رسیدگی به پرونده کهریزک انتقاد کرد و نوشت پس از گذشت 2 سال از برملا شدن فاجعه بازداشتگاه کهریزک درباره محاکمه و تعیین تکلیف متهمان این پرونده مطالب زد و نقیض به رسانه‌ها راه یافته و کسی نیست که به ابهامات افکار عمومی پاسخ روشنی بدهد. هفته گذشته سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده کهریزک گفت برای او و 2 متهم دیگر قرار منع تعقیب صادر شده و آنها تبرئه شدند. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی معاون امنیت وقت دادستان تهران مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فرد یاری که دستور انتقال معترضان بازداشت شده پس از انتخابات را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، 3 متهم اصلی این پرونده هستند. در همین حال خانواده های 3 تن از مقتولان بازداشتگاه کهریزک، امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی میگویند شکایات آنها در شعبه های 3 و 13 دادرسی کارکنان دولت در تهران مطرح است و اصولا هنوز متهمان مورد بازجویی قرار نگرفتند، چه رسد به اینکه قرار منع تعقیب برای آنها صادر شود. مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره گفته های سعید مرتضوی درباره تبرئه شدنش چنین میگوید:
آقای مرتضوی از واژه تبرئه استفاده کردن. من فکر میکنم با توجه به فرق تبرئه و منع پیگرد، که منع پیگرد در دادسرا صادر میشه، قابل اعتراض هست و معمولا به شاکی ابلاغ میشه به لحاظ اینکه قابل اعتراض هست و شاکی حق داره که به این قرار اعتراض میشه، این قرار دوباره بره تو دادگاه رسیدگی بشه و مراحل خودش رو طی بکنه. با توجه به این که هیچ یک از شکات تا حالا در رابطه با صدور منع پیگرد هیچ اطلاعاتی ندادن، در رسانه‌های بحثی نشده، الان هم هنوز هیچ صحبتی در این باره نشدن، به نظر میرسه که هنوز در این مرحله هم هیچ قراری صادر نشده. من فکر میکنم در واقع عمدن آقای مرتضوی از این واژه استفاده کرده و این مسئله رو مطرح کرده و در پی سنجش ظرفیت جامعه و شکات هست که ببینه که در صورتی که چه این حکمی صادر بشه چه عکس‌العملی از اینها ممکنه که دیده بشه، چه از طرف مردم و چه از طرف شکات.
مهناز پراکند، حقوقدان، درباره صلاحیت دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک میگوید:
یکی از مسائلی که ما تو دادگاه مطرح کردیم یکی از ایرادات اساسی به صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی بود که مطرح کردیم و عنوان کردیم که دادگاه نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره، چرا که مأمورین نیروی انتظامی زمانی که مجری اجرای احکام هستن یا اجرای دستورات مقامات قضایی هستن در مقام ضابط دادگستری هستن و وقتی در مقام ضابط دادگستری هستن هر جرمی که در حین خدمت انجام بدن جرم خاص نظامی تلقی نمیشه، بنابراین باید در دادگاه عمومی به جرایمشون رسیدگی میشد. متاسفانه دادگاه به این ایراد توجهی نکرد. امیدوارم که دستگاه قضا بی‌طرفانه به قضیه رسیدگی کرده استقلال خودش رو به نمایش بگذاره و با یک دادرسی عادلانه به نتیجه برسیم.
سعید مرتضوی به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران شاخص‌ترین فرد در پرونده کهریزک است. بازداشتگاه کهریزک در مرداد ماه 88 به دستور آیت الله خامنه‌ای تعطیل شد.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو با هم شنیدیم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
ایرباس A300 B2 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر بر فراز تنگه هرمز هدف موشک ناو هواپیمابر وینسنس آمریکا قرار گرفت و سرنگون شد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
آیت الله خمینی روز 14 خرداد ماه همان سال، سال 1367، اندکی پس از پذیرش قطعنامه آتش‌بس، دیده بر جهان فرو بست.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
با ادامه اعتراضات در سوریه، دولت بشار اسد در تلاش است با دادن امتیازاتی به مخالفان اوضاع را آرام کند. در آخرین این اقدامات، دولت سوریه وعده گذار از نظام تک حزبی در این کشور را به نظام چند حزبی و تکثرگرایی داده و پیشنویس قانونی نیز در کابینه تصویب شده. شرح ماجرا را از مینا بهارمس بشنویم.
دولت سوریه پیشنویس قانونی را تصویب کرده که به موجب آن برای نخستین بار از هنگام به قدرت رسیدن حزب بعث اجازه داده می شود احزاب دیگری در این کشور تشکیل شوند، مشروط به آنکه مرامنامه آنها بر اساس دین، قبیله، قومیت، جنسیت یا نژاد نباشد. حزب بعث سوریه که در مرامنامه آن بر وحدت، آزادی و سوسیالیسم تأکید شده، از کودتای سال 1963 میلادی بر این کشور حاکم است و تشکیل هر حزب دیگری را ممنوع کرده است. در پیشنویس قانون جدید قید شده که تشکیل هر حزبی باید مبتنی بر احترام به قانون اساسی، اصول دموکراتیک، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بنیادی شهروندان باشد. دولت بشار اسد در پی 4 اعتراض‌های گسترده در این کشور ناچار شده است وعده‌هایی برای اصلاحات بدهد. یکی از مطالبات عمده مخالفان لغو ماده 8 قانون اساسی سوریه بوده که رهبری کشور و دولت را به حزب بعث محدود کرده است. محمد حباش یکی از نمایندگان مجلس سوریه به خبرگزاری‌ها گفته است که مصوبه دولت باید به تایید پارلمان برسد و احتمالاً در جلسه بعدی حدود 2 دیگر بررسی خواهد شد. او افزوده که مصوبه خود مثبت است، اما برخی مواد قانون اساسی از جمله ماده 8 باید اصلاح شوند. بشار اسد اقدامات دیگری نیز کرده که از جمله لغو قانون وضعیت فوق‌العاده بوده که به دولت اختیار بازداشت بدون تفهیم اتهام را می‌داد، همچنین به ده‌ها هزار کرد حق تابعیت داده شده و شماری از زندانیان هم عفو شدند، اما این امتیازات نتوانسته معترضان را راضی کند که اقدام‌های بشار اسد را یا خیلی دیر و یا نمادین می‌دانند. مخالفان میگویند تا زمانی که برخوردهای خشن، بازداشت و قتل معترضان ادامه دارد و زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اخیر آزاد نشدند، این گونه اقدامات و وعده‌ها واقعی نیست.
گزارش همکارم مینا بهارمس رو با هم میشنیدیم درباره آخرین تحولات سوریه و اینکه بشار اسد تصمیم گرفته این گونه که قانون و پیشنویس قانونی تصویب شده کشور را از حالت تک حزبی خارج بکنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30، نیمه دوم مجله نیمه شب از همین لحظه شروع شد. یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید. در این بخش از مجله نیمه شب میتونید برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو و گفتگوی ویژه رو بشنوید. اگر این دو برنامه رو در مجله شامگاهی از دست دادید، اینها در این برنامه تکرار میشن. اما قبل از اینکه این برنامه ها رو بشنویم، یه بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. دولت آمریکا روز دوشنبه از راهبرد جدیدی برای مبارزه با گروه‌های تبهکار فراملیتی پرده برداشت. با اجرای این راهبرد، گروه‌هایی که در جنایات سازمان یافته دست دارند، با مجازات‌های تحریمی شدیدی روبرو خواهند شد. بر پایه این گزارش، برای مقابله با اقدامات گروه‌های تبهکار از کشورهای شوروی سابق، ژاپن، مکزیک و ایتالیا، قوانین مؤثری وضع خواهد شد تا قدرت مالی آنها را هدف بگیرد. شبکه‌های تبهکار فراملیتی با قاچاق انسان، مواد مخدر، جرایم اینترنتی و سایر اقدامات غیرقانونی هر ساله میلیاردها دلار به دست می‌آورند. بانک جهانی اعلام کرده است به کشورهایی که با خطر خشکسالی و قحطی در شاخه آفریقا روبرو هستند، بیش از 500 میلیون دلار کمک‌های مالی اختصاص می‌دهد. بر پایه ارزیابی‌های سازمان ملل، بیش از 10 میلیون نفر از ساکنان کشورهای سومالی، کنیا، جیبوتی، اتیوپی، سودان و اوگاندا با خطر گرسنگی و قحطی روبرو هستند. تاکنون سازمان ملل دو منطقه وسیع از کشورهای جنگ‌زده سومالی را مناطق قحطی زده اعلام کرده است. خشکسالی اخیر در شاخه آفریقا در 60 سال گذشته بی سابقه بوده و تاکنون هزاران نفر از جمله نوزادان و کودکان از گرسنگی و کمبود آب آشامیدنی جان دادند. سفیر جدید آمریکا در کابل میگوید کشورش به دنبال ایجاد پایگاه‌های دائم در افغانستان نیست. رایان کراکر، سفیر جدید آمریکا، در مراسم ادای سوگند در کابل گفت: ما علاقه‌ای به ایجاد پایگاه‌های دائمی در افغانستان نداریم و این را رئیس جمهور و وزرای خارجه و دفاع هم گفتند. قرار است نیروهای خارجی تحت فرماندهی ناتو تا اواخر سال 2014 از افغانستان خارج شوند. شامگاه یکشنبه دولت سوریه طرح گذار به سیستم چند حزبی در آن کشور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، گذار به سیستم چند حزبی بخشی از اصلاحات سیاسی در آن کشور است که راه را برای ایجاد تغییرات در قدرت سیاسی باز می‌کند. به نوشته سانا، در قانون جدید احزاب، تشکیل حزب بر اساس باورهای دینی، روابط قبیله‌ای و منطقه‌ای، تفکیک نژاد، رنگ پوست و جنسیت ممنوع است. بشار اسد، رئیس جمهوری کنونی سوریه، پس از مرگ پدرش در سال 2000 به قدرت رسید. دادگاهی در شهر استانبول ترکیه قاتل هرانت دینچ، روزنامه‌نگار ارمنی، را به 23 سال حبس محکوم کرد. هرانت دینچ سردبیر هفته نامه آگوست بود که در سال 2007 در مقابل دفتر کارش به دست یک جوان 17 ساله ترور شد. قتل این روزنامه‌نگار ارمنی با واکنش تند روشنفکران و جامعه روزنامه‌نگاری ترکیه و اتحادیه اروپا روبرو شد. هرانت دینچ در یکی از مقاله‌هایش کشتار ارمنیان ترکیه در دوران حکومت عثمانی‌ها را نسل‌کشی خوانده بود که باعث خشم گروه‌های دست راستی ترکیه شد. وزارت بهداشت ایران در مورد آغاز موج جدید ابتلا به ویروس HIV/AIDS در ایران اعلام خطر کرد و هشدار داد که ابتلا از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده در حال افزایش است. عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به HIV از طریق ارتباط جنسی بر لزوم توجه به الگوهای جدید انتقال این بیماری تاکید کرد. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ایران ضمن اعلام همکاری سازمان بهداشت زیستی با برنامه‌های وزارت بهداشت در این زمینه، خواستار حضور جدی و فعال وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما در برنامه‌های کنترل و پیشگیری از ایدز شد. بر اساس توافق نامه وزارت نفت ایران و وزرای نفت عراق و سوریه، توافق انتقال گاز ایران به اروپا امضا شد. بر این اساس بیش از 5000 کیلومتر خط لوله انتقال گاز در 3 کشور احداث خواهد شد و هزینه آن 10 میلیارد دلار برآورد شده است.
ممنونم. تا سنی خبرها رو از رضا جمالی با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسید به برنامه‌های هفتگی که در نیمه دوم مجله نیمه شب به طور معمول تکرار می‌شوند و امشب می‌تونیم بازپخش برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو بشنویم که چون همیشه همکارم مهرداد قاسمفر اون رو تهیه کرده.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. دوم مرداد ماه در تقویم هنر و ادبیات ایران به نام مردی رقم خورده است که با انبوه آثارش، اثرگذاری بیمانندش بر آرا و نظریات بسیاری از اهل فرهنگ و نیز شخصیت هموار سرکشی که از خود در برابر صاحبان قدرت نشان داد، در تاریخ ادبیات معاصر یگانه است. احمد شاملو:
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
شاملو تنها با شعرش نبود که جذابیتی شگفت را پیرامون خیش رقم زد. نثرش، نقدش، ترجمهش، آلبومهای شعرخانیش، نظرات جنجالی و کوبندهش از او چهره ای ساخت که با فاصله بعید از هم نسلانش بر فراز قله های ادبیات معاصر نشست. اگر عناصر شعر شاملو را چنان فشرده کنیم تا به مؤلفه‌های اصلی و بنیادین آن برسیم، آنگونه که دکتر کریمی حکاک، منتقد و پژوهشگر ادبیات فارسی میگوید، آن دو عنصر عشق است و آزادی.
شاملو شاید امروزی بودنش و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورتهای مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمیشن. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی میمونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو میبینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد میبینیم، و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمیبینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر میبینیم نوعا تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
شاملو مفاهیم شعریش را با ظرافت و چیره دستی بی سابقه‌ای چنان اجرا میکند که گاه بیان که هدفی اجتماعی یا سیاسی هم در پس سطرهای او مستتر باشد، آن را به خواستها و تمناهای اجتماعی چند نسل تبدیل میسازد. احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه مریلند:
شاملو به نظر من از دستمایه‌های نیمایی چنان استفاده می‌کنه که به نوعی عشق مجرد و آزادی مجرد بپیونده. به همین دلیل است که من درد مشترکم مرا فریاد کن، این تبدیل میشه یک شعار سیاسی زمانه ما. منظور او شعار سیاسی نبود، ولی اینکه این ظرفیت در عبارت من درد مشترکم مرا فریاد کن وجود داره، این رو در شعر اخوان و در شعر سهراب سپهری نمیشود دید. شاملو در مقوله عشق مثلا در آیدا در آینه از عناصر و آحاد غزل فارسی استفاده میکنه، همچنانی که غزل فارسی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، میبینیم که از اجزای بدن معشوق استفاده میکنه. شاملو هم لبانت به ظرافت شعر، چشمانت، گونه هایت و دوشیار مبرب و این خطوط چهره و پیکر معشوق رو میگیره و اون رو به سمت نوعی بیان جدید از شیفتگی مردی به زنی بیان میکنه.
تو از خورشیدها آمده ای، از سپید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشمها آمده ای، در خلائی که نه خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو را به دعای نومیدوار طلب کرده بودم. جریانی جدی در فاصله دو مرگ، در تهی میان دو تنهایی، نگاه و اعتماد تو بدین گونه است.
یکی دیگر از ویژگی‌های شعر شاملو، گشودن راهی نو در حوزه وزن در شعر نیمایی بود. دکتر اسماعیل خویی، شاعر نام‌آور شعر نیمایی و از نزدیکان شاملو، در این باره میگوید:
من تعریفی که از شعر به دست دادم به این چیزی است که شعر همانا گره‌خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است از زبانی فشرده و آهنگین، و در روشنگری این تعریف کوشش کردم هرچی بیشتر روشن کنم که مرادم از آهنگین بودن فقط عروضی بودن نیست. بسیاری از نمونه‌های شعر شاملویی آهنگین هستند بیان که عروضی باشند، یعنی بر بنیاد افاعیل عروضی تقیل پذیر باشند، ولی شعر خود نیما و شعر اخوان، بیشترینه شعر خود من، بر بنیاد افاعیل عروضی تقطیع پذیرند، گو آنکه درشون اصل تساوی طولی مصرعها رعایت نمی شود.
اسماعیل خویی شعر آهنگینی که شاملو به جای وزن می نشاند را نقطه تکامل شعر پس از نیما می خواند.
شعر شاملو آهنگین است بیان که عروضی باشه، در این معنا که شعر از یک موسیقی دلنشین، از همخوانی آوایی واژه ها برخوردار است. واژه ها انگار یکی دیگری رو در آغوش میگیره. وقتی شعر شاملو رو میخونیم انگار کنار دریا ایستادیم و موج ها نگاه میکنه به یکی روی دیگری میغلطه و یکی انگار دیگری رو به سوی خود فرا میخواند و او رو در آغوش میکشه. این آهنگین بودن در حقیقت به نظر من اوج تکامل وزن است در دبستان نیمایی.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خوناب چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
اما چرا شاعران نسل‌های بعد بیش از تأثیرپذیری از وزن نیما و پیروانش چون اخوان، فروغ، آتشی، خویی، رویایی و دیگران از شعر آهنگین شاملو استقبال بیشتری کردند؟ دکتر اسماعیل خویی، شاعر:
در نسل‌های بویژه نسل‌های پس از من و نسل‌های پس از من باید گفت، شاعران از وزن به طور کلی و حتی از آهنگین بودن به طور کلی فرا گذاشتند. این به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که میخواهند به زبان روزمره، به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمی کنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. شاملو نیز یه بار گفت که من دوست دارم معشوقه رو که شعر باشه برهنه در آغوش بگیرم، ولی معشوقه شاملو و من در برهنگی نیز از آرایش‌های درونی برخوردار است و آهنگی بودن بخشی است از این آرایش‌هایی که در گوهره اوست. در حقیقت یعنی زیبایی معشوق من از آرایش‌ها و پیرایه او جدایی ناپذیر است.
170 جلد شعر و داستان و ترجمه و تحقیق و روزنامه نگاری میراث به جای مانده از شاملوست که با استقبال فراوان روبرو بودند. دکتر احمد کریمی عکاک، استاد دانشگاه، نویسنده و منتقد ادبی که احمد شاملو در سالهای اقامتش در آمریکا در منزل او سکونت داشته، در این باره چنین میگوید:
شاملو بسیار نویسنده پرکاری بود، یعنی دست که به قلم میگذاشت من حتی دیدم که تا 28 ساعت از پشت میزی برنخواست، یعنی برمیخواست که بره و برگرده، ولی استراحتی نگرفت و شام و نهاری نخورد تا مطلبی رو تمام بکنه. بنابراین شاعر بسیار پرکاری بود، منتها در کم و کیف کارش سخن بسیار زیاده. من به عنوان یک منتقد و محقق فرهنگ ایران برای کتاب کوچک ارزش پژوهشی قائل نیستم. فکر میکنم خیلی خلاقانه نوشته شده، ولی سندیتی اون کتاب برای من نداره. ولی شاملو در فرایندی که برای من هم دقیقاً مشخص نیست چرا این گونه است، به نامی بدل شده است که هر کاری که او بکنه مورد از دیده قبول قرار میگیره. شاملو برداشت شاعرانه‌ای که از جهان داشت به نظر من یکی از قوی‌ترین برداشت‌های شاعرانه‌ای بود که من در معاصران او دیدم.
در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخنه. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده‌ای و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده‌ای.
شاملو اگرچه هرگز چهره ای نبود که فعال سیاسی باشد، اما همواره از سوی جمهوری اسلامی نسبت به هر آنچه که مربوط به اوست حساسیتی سیاسی و حتی امنیتی نشان داده شده است. حتی پس از مرگش هرگز خیلی دوستدارانش نتوانستند مراسم یادبود شاعر محبوب خود را به فراغت برگزار کنند. اکبر معصوم بیگی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان، ساکن تهران:
هرگز در تمام این سالیان این مجال و این امکان رو به ما ندادن که یک مراسم رسمی بگیریم، نه تنها به ما، بلکه جلوتر از ما و پیشتر از ما به خانواده شاملو هم تا این مجال رو ندادن. جز اون مراسم خودجوشی که در واقع مردم در روز تشییع جنازه اجرا کردن تا خود گورستان، در این چند سال اخیر اساسا فشار به شدت زیاد شده و مردم رو و اون به اصطلاح هواخواهان شاملو رو که معمولا از خیلی زود میان به اونجا، شاید حتی مثلا از ساعت 10 صبح میان اونجا بیتوته میکنن در مزار، به طور خیلی خودجوش و خودانگیخته شعر میخونن، صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، گاه حتی شعرهای خودشون رو میخونن. هیچ اتفاق خاصی که بگی برآشوبنده این مراسم باشه و بخواد به این مراسم رنگ سیاسی بده تا امروز اتفاق نیفتاده. مراسم داره در گورستان برگزار میشه، گورستانی که کیلومترها از هر شهری دوره و اصلا امکان هیچ گونه حرکت سیاسی در چنین گورستانی نیست. گورستان وسط شهر واقع نشده، ولی واقعیت وضعی اینه که دائما به بهانه‌های مختلف خواستن حتی این اجتماع دوستداران شاملو و شعر فارسی رو، شعر معاصر فارسی رو به هم بزنن. هیچ وقت هم هیچ دلیلی نه کتبن نه شفاهن ارائه ندادن، فقط این بوده که به صلاح شماست که این مراسم برگزار نشه.
احمد شاملو، الف بامداد را نمیتوان با هیچ یک از هم نسلانش قیاس کرد. او هم در زندگی و هم پس از مرگ، چه در میان منتقدان و چه دوستداران پرشورش، چهره پرجذبه است که گویی همواره میتوان دربارش سخن گفت و چیزهای تازه تر یافت. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودم. تا هفته بعد.
برنامه نمای دور نمای نزدیک و از مهرداد قاسمفر با هم شنیدیم و نوبت رسیده به گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا که با رامین جهانبگلو، نویسنده و روشنفکر سرشناس ایرانی انجام شده. قبل از اینکه گفتگوی ویژه رو با هم بشنویم، یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که شماره تلفن 20420221121113 جایی که میتونید به ما زنگ بزنید و اونجا نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم گفتگوی ویژه هفته رادیو فردا رو می‌شنویم.
آنگ سان سوچی نماد آرزوی تمام انسانها برای دست یافتن به آزادی است. او با وقف زندگیش برای کسب آزادی مردم برمه به چهره امید برای تمام مردم دنیا بدل شده است. این سخنان در این ماه هنگام معرفی سخنرانی آن سان سوچی در لندن ایراد شد. جان سیمسون خبرنگار بین المللی بی بی سی که درباره ایران نیز کتابی نوشته، سخنرانی او را مخفیانه ضبط کرد و از برمه به لندن آورد. خانم سوچی امسال به طور غیابی و از طریق فیلم ویدیو اولین میهمان سخنرانی‌های سالانه موسوم به سخنرانی‌های ریس بود که امسال در دو نوبت برگزار می‌شود. جان ریس یکی از اولین مدیران بنگاه رسانه‌ای بی بی سی بود و در سخنرانی‌های نامگذاری شده به اسم او هر سال یکی از چهره‌های تأثیرگذار و شاخص در زمینه‌های فرهنگ، هنر، فلسفه و سیاست شرکت می‌کنند. آنگ سان سوچی را در سال 1991 هنگامی که در حصر خانگی بود برنده جایزه نوبل شد، گاندی امروز و یکی از معتقدان سرسخت به مقاومت غیر خشونت‌آمیز می‌خوانند. نکته‌ای که در صحبت او در جلسه سالانه ریس انعکاس وسیعی پیدا کرد، همدلیش با خیزش‌های اخیر مردم خاورمیانه و قبول این نکته بود که در شرایطی خاص وقتی خشونت علیه مردم ابعاد وسیع پیدا می‌کند، توسل به خشونت جایز است.
I do not hold to non-violence for moral reasons but for practical and political reasons. And even Gandhi Ji, who's supposed to be the father of non-violence, said.
اعتقاد من به روش غیر خشونت‌آمیز به دلایل اخلاقی نیست، بلکه به خاطر عملی بودن آن است. حتی گاندی نیز معتقد بود در شرایطی خاص باید پرهیز از خشونت را کنار گذاشت. ایران یکی از کشورهای خاورمیانه است که پس از انقلاب خشونتبار سال 1357 و تداوم خشونت دولتی تا به امروز، اکثر متفکران، روشنفکران و سیاست پیشگان را بر این باور رسانده که برای مقابله با خشونت دولتی باید از توسل به خشونت پرهیز کرد و راه‌های مبارزه غیر خشونت‌آمیز را پیش نمود. یکی از این متفکران دکتر رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی کانادایی است که از نظریه پردازان این مکتب شناخته می شود. از ایشان دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای جهانبگلو، سخنرانی خانم آن سان سوچی رو شنیدید. فکر میکنید شرایطی رو که در اون ادامه مبارزه غیر خشونت‌آمیز رو غیر ممکن خونده چیه؟ یعنی چه موقع میشه گفت که خب از این به بعد دست زدن به خشونت جایزه؟
من فکر میکنم که آن سان سوچی اشارهش به این مسئله این هستش که در حقیقت باید انتخاب‌هاشون رو باز نگه داریم، یعنی هر کسی در همون شرایط خشونتی که هست باید انتخاب‌هاشو باز نگه داره و از خودش انعطاف نشون بده، ولی باز تأکید میکنه روی مسئله، همونطور که بسیاری از کسانی که طرفدار عدم خشونت هستن تأکید میکنن که با عدم خشونت ما میتونیم از مردم بهتر حفاظت کنیم و به دموکراسی در آینده برمه برسیم، به خاطر اینکه اگر حق انتخاب میان خشونت و عدم خشونت داشته باشیم، بیشک عدم خشونت راه بهتری هستش.
بله، اتفاقا همین سوالی بود که میخواستم با شما مطرح بکنم که اشاره کردید به دور باطل خشونت و اینکه توسل به خشونت برای رفع خشونت میتونه که منجر به تداوم خشونت بشه، ولی آیا میشه زمانی باشه که مردم به این آگاهی برسن که توسل به خشونت رو بعد از رفع خشونت متوقف کنن و به یک مسیر دموکراتیک مردم سالار برسن؟
خشونت پرهیزی چند مرحله داره که شاید مرحله مهمش همون مرحله آگاهی یافتن مردم از وضعیت خشونت، فراسوی ترس. حتی کسی مثل آنگ سان سوچی به قشنگی میگه که ترس وضعیت طبیعی یک ملت متمدن نیست، چون ترس هستش که زندان واقعی است و آزادی از ترس هستش که آزادی واقعیه. بنابراین در مرحله اول باید آگاهی یافت، فراسوی ترس از اون وضعیت خشونت. مرحله دوم برای بسیار از اینها توانمندی میشه گفتش فردی و اجتماعی از طریق ایجاد حس همبستگی و اخلاق مدنی و شبکه‌های شهروندی است، و بالاخره مرحله سوم ترویج اندیشه عدم خشونت و دموکراسی در سطح جامعه هستش.
خانم آن سان سوچی در این صحبتش به طور تلویحی یا اصلا به طور واضح‌تری مورد لیبی رو که خب توسل به خشونت از طریق کمک نیروهای خارجی به نیروهای داخلی هست رو تایید کرد و گفت این کار درستی بوده. نظر شما چیه؟
من به شخص موافق نبودم با حمله به لیبی و دلیل
تحلیلش هم میبینیم که راه حلی رو وجود نیاورد و مثل همیشه شما وقتی که خشونتون بخواید با خشونت بیشتری جواب بدید شاید کار رو حتی بدتر بکنید. من اعتقاد دارم که در خیلی از کشورهای مثل لیبی، مثل ایران، مثل سوریه سیر دموکراسی از لوله تفنگ نمیگذره، بلکه از مبارزه خشونت پرهیز مدنی عبور میکنه و این شیوه خشونت پرهیزی فقط یک شیوه مبارزاتی نیست، بلکه یک شیوه شهروندی، زندگی شهروندی هم هست. ولی ضمناً خیلی مسئله مهمی هستش که ما به این واقف باشیم که خشونت پرهیزی بدون حقیقت جویی و مبارزه با دروغ هم امکان پذیر نیستش.
به این ترتیب به قدرت‌های نرم اشاره میکنید، همون سافت پاور. فکر میکنید این قدرت‌های نرم تا چه حد میتونن، تا کجا میتونن پیش برن و تغییر بدن اوضاع رو؟
حالا من کلمه قدرت نرم رو خیلی باش موافق نیستم، ولی فکر میکنم که اون چیزی که ما داریم اینجا میگیم این که خشونت پرهیزی یک مبارزه مستمر هستش، یک مبارزه همیشگی هست. اگر بحث دفاع از خود هم درش حتی مطرح میشه، چون که برای میشه گفتش که خیلی از ضعفا و کسانی که قربانیان خشونت هستن مطرح میشه، ما باید به این مسئله پی ببریم که عدم خشونت سلاح کسی است که ضعف اخلاقی و کینه توزی رو پشت سر گذاشته. یعنی به عبارت دیگه صرفاً برای دفاع از خودش به خشونت به عنوان یک امر مثبتی نگاه نمیکنه، بلکه به دنبال نقد ساختار خشونت در جامعه اش هم هست. این مسئله که ما فقط با ساختارهای سیاسی خشونت مبارزه نمیکنیم، بلکه داریم با فرهنگ خشونت هم در یک جامعه مبارزه میکنیم. یعنی که ما داریم با فرهنگ ها، سنت ها و ارزش ها، معیار ها، هنجار هایی که خشونت ایجاد میکنن ضمناً مبارزه میکنیم. و
آقای جانبگلو، اتفاقا به این موضوعی که اشاره کردید خیلی مربوط هستش. تو زندگی روزمره مردم، مثلا یه خانمی که برای خرید روزانش میره به خیابون، یا کسی که داره صبح میره سر کار، میتونه هر آن در معرض توهین و بی احترامی و رفتار خشن و بی اخلاق قرار بگیره و این یه موضوع عادی شده. فکر میکنید این فرهنگی که در ایران خیلی فرهنگ معمولی نبوده اصلا در گذشته، مردم ایرانی خیلی آداب و رسوم و ادب رو رعایت میکردن، میتونه یه نوع انتشار خشونت آمیز و توهین دولتی در سطح وسیع مردم باشه و باید چجوری باش
به نظر من ما وقتی که در اون درباره خشونت صحبت میکنیم باید درباره یک امر اجتماعی و غیر طبیعی صحبت بکنیم. یعنی در حقیقت ما درباره یک امر سیاسی و حتی یک امری که آموزش داده میشه به شهروندان یک جامعه داریم صحبت میکنیم. خب این اخلاقی که در سطح جامعه ایران به عنوان اخلاق مدنی در قرون متوالی وجود داشته و مردم اینو از دینشون میگرفتن یا از پدر مادرشون میگرفتن، این به کلی از بین رفته. ساختارهای خانوادگی عوض شده، اخلاق مدنی دیگه در اون جامعه نیست و خب اخلاقی که ترویج میشه از سوی حکومت و اخلاقی که از بالا داره ترویج میشه یک اخلاق خشونتی است که همراه با یک اخلاق حرص و طمع. و خب اینجا شما میبینید که خشونت به صورت مشروع مطرح میشه و گاهی هم به صورت ضروری حتی مطرح میشه، در صورتی که به نظر من خشونت نه مشروع هستش نه ضروری، بلکه نافیه یک اخلاق گفتگویی هستش که اون اخلاق گفتگویی هستش که در حقیقت میتونه که ما رو به طرف دموکراسی برسونه. این خیلی مشخصا معلوم هستش که شما وقتی که دارین در مورد خشونت صحبت میکنین، به نظر من به ویژه در مورد جامعه ایران، خشونت نتیجه جهله، جهل نتیجه نابرابری‌های اجتماعی، نابرابری‌های اجتماعی نتیجه اداره غیر دموکراتیک و غیر مسئولانه جامعه.
خب به این ترتیب فکر میکنید که مبارزه با این خشونتی که دامنگیر جامعه ایران شده یک راه مقابله و مبارزه علیه خشونت دولتی باشه؟
من فکر میکنم که مبارزه خشونت پرهیز در یک جامعه مثل جامعه ایران یک مبارزه فقط سیاسی نیست، بلکه یک مبارزه فرهنگی هم هست و شاید بگم اصلا اساسا یک مبارزه اخلاقی و فرهنگی قبل از اینکه مبارزه سیاسی باشه. دلیلش هم این است که فکر میکنم که ایرانیان بسیار از مشکلات تاریخی خودشون رو به گردن فقط این سیاست‌های بین‌المللی یا گردن سیاست داخلی میندازن، ولی بخشش هم به خاطر همون هنجارها و معیارها و ساختارهایی است که موجب درگیری و خشونت میان افراد خود جامعه میشه. و این اینجا ما باید با این فرهنگ خشونت در ایران هم مبارزه کنیم و یکی از بحثایی که ما باید از همین امروز انجام بدیم همون بحث آشتی ملی هستش که خب در آینده ایران آیا ما دو مرتبه میخوایم این خشونت ها رو تکرار کنیم و بعدش توجیهشون بکنیم از نظر ایدئولوژیک، یا اینکه در یک برهه‌ای از زمان میخوایم که دیگه دست به این خشونت ها نزنیم و شاید جامعه خودش تصمیم بگیره که دیگه باید از این دور باطل خشونت در بیاد. و این تنها راهش به نظر من آموزش هستش که یک جامعه میتونه به خودش بده.